دکتر علیرضا شیری عزیز با موضوع تعارض در انتخاب با شما ایم.
خیلی خوب. به من اجازه بدید که بحث تعارض در انتخاب و یه دقیقه تعارضش رو صبر کنیم. خوب. این بچه یه بحث مادریه و اون بحث مادر خود انتخاب کردنه.
خوب.
یعنی انتخاب کردن، decision making و تصمیم گیری، یعنی این چند تا از اینا با هم دیگه میادش و ختم میشه آخرش به بحث تعارض. اول اینکه وقتی ما میخواییم انتخاب کنیم، طبیعتاً مسلزم زمینی که قبلش چند حوزه مقابل ما باشه. فرض کنید بنده همون آقای هنر بود و یه حسابداری، دو تا رشته رو میخواستن ظاهرن خونده بودن و هی بین دو تا پاندولی هی جا به جا میشدن. ببینید واقعش اینه که هر تصمیم گیری یه نسبتی بین ما برقرار میشه و اون گزاره ها. یعنی مثلا اگه تصمیم گیری در مورد رشته باشه، خب به قول شما میگید که مثلا صحبت مثلا چند سالهای مختلفه، یه زمان تصمیم گیری بینه که الان مثلا رفتم تو رستوران مثلا غذای پلویی سفارش بدم یا غذای بدون پلو. خب اینم البته تصمیم گیریه، خب ولی البته دامنه تأثیراتش و حالا تعهداتی که واسه آدم به بار میاره فرق میکنه. باز در مورد تصمیم یه چیز دیگه که میخواستم صحبت کنم، تصمیم گیری یه چیزیه که خیلی به کیستی فرد تصمیم گیرنده ربط داره. یعنی ممکنه که من با ویژگی های مثلا سنی و موقعیتی و مثلا مرد و زن بودن و حالا تحصیلات داشتن نداشتن اینا یه تصمیمی برای من در یک عرصا، یعنی تو یک حوزه ممکن مثلا خریدن یه خونه، خب که این خونه رو برم الان بخرم یا الان برم سرمایه ببرم تو طلا. میان روانشناسی بازار سرمایه درس میدن و اینا، نکه نکاتش اینه، ممکنه که یه تصمیمی حتی موفقش برای من یه تصمیم اشتباه باشه.
چطور؟
آره ببینیم، مثلا ممکنه من الان برم همون آقایی که داشتن کارگردانی رو میگفتن، خب مثلا بره کارگردانی موفقم بشه، ولی این آدم اگه بر اساس تیپ شخصیتش میرفت حسابداری به مراتب موفق‌تر میشد.
جالبه.
خب در حالی که تو همون تصمیم گیری یه آدم دیگه با یه تیپ شخصیت دیگه، چون ما قبلا هم توی برنامه هم گفتیم ما واقعا گوناگونی شخصیت داریم و حداقلش اینه که روانشناسی تیپ‌های مختلف و کاملا شناسایی که نه اینکه بخواد دورشون کادر بکشه، ولی دیگه مشخصه یه آدمی که شهودیه بهتره توی کار خیلی منطقی 1 2 3 4 نره، واقعا خودش کلافه میشه، به یه راسته است بدی هی بود از چپ بنویسه، نه که نتونه بنویسه، ولی خب بالاخره معذب میشه. ببینید واسه خود خیلی شوره خوبی واسه بحث ما، ما یک کیستی داریم، یه تیپ داریم، تیپ شخصی داریم، این تیپ اصلا یه تصمیمایی باهاش سازگاره. خب یه گزارهایی واقعا با این آدم ناسازگاره. من هنوز وارد بحث اولویت بندی نشدم. خب پس اولین بحث ما اینه که من کیم مثلا، من تیپم چیه، که ما مثلا حالا اون تیپ شناسی که فرض کنید الان تو سازمان‌ها دارن خیلی ازش استفاده میکنن، تیپ شناسی مثلا 16 گزاره MBTI دیگه که حالا مردم میتونن سرچ کنن ببینن MBTI میاد به شما میگه آقا شما تیپ درونگرایی، مثلا شهودی هستی، احساسی هست، منظمی. خب مثلا این تیپ‌ها به درد تو بیزینس اینا آدمای خیلی مثلا اینفورمین. فقط الان اینجا از من بپذیرید که ما یه بحث تیپ داریم و تصمیم گیریم. بحث بعد اینه که بحث نظام ارزشیه. نظام ارزشی باعث میشه که چه چیزایی برای من خوب، خوبتر، خوبترین، بعد بدتر، بدترین بشه.
چرا اصلا بعد نظام ارزشیمون رو وارد انتخاب
هم همون تعارض است دیگه.
آها پس این چه خیلی مهمه.
همون تعارض است. ما چون یه نظام ارزشی یه گزاره‌ای نداریم، خب تعارض کجا ایجاد میشه؟ تعارض از ارزه میاد، از تقابل میاد. دو تا چیز مقابل هم قرار میگیرن، هم عرض هم میشه، ببخش نه عرض با الف نه با این خب. یعنی دو تا چیز عرصه هاشو مقابل هم دیگه قرار میگیره و واقعا راست میگن، واقعا آدم گیج میشه، آدم دلدل میکنه، نمیدونه بعد چه کار بکنه. این یه قدم عقبتر داره و اون بحث نظام ارزشی یا اوالویتینگ سیستم هستش که آقا من اگر اون کیف رو یک زمین، کیفی که روی زمین افتاده بر نمیدارم، این رو چی بوده که بر نداشتم؟ تو نظام ارزشی که الان مثلا ما میتونیم بر بشماریم، یکی نوع خانوادهمونه. میخوام بگم یه سری از گزاره‌هامون با خانواده ما سازگار نیستش. شاید خوب باشه مثالم بزنم. بس ازدواج.
خب
ازدواج هم بحث است که خیلی قشنگ میشه این نظام روش چید و بررسی کردش و نسبت اولویت بندی و با تعارض و تصمیم گیری. دو جور خواستگار برای خانم میادش، تو خواستگاری که حالا مثلا یکی قد و هیکل ایناش خوبه و خوش سر و زبونه، ولی خب خیلی مثلا عاطفی خوبی فراهم بعید بکنه، چیزی هم که تو حالا به دست آورده حالا چیز مثلا معمولیه. خب یکی ازش که مثلا حالا اون تیپ و قیافه و اون جذابیت فیزیکی رو نداره، ولی مثلا تحصیلات خوب داره، بالاخره حالا یه پروپیمون اومده. این دوتا، یکی رو خوشم ازش میاد، یکی رو باهاش فکر میکنم خوشبخت میشم. اینا دو تاست. حالا تو همین مثلا نظام ارزشی ببینیم چجوری به دردمون میخوره، چجوری به هممون میرسه، چجوری میتونیم جمعش کنیم. نه
یکی خوب بود، یه دونه میومد هم خوشمون میومد هم آینده داشت.
اومد که آقا بزن اصلا سریع اوکیو بده و ما هم شرکت میکنیم و این چرا که نه. ولی ببینید، ما یکی خانوادهمونه، خانواده ما یه سری باید نبایده و درست غلطا رو به ما گفته. دو، ملیت و نژادی که بهش تعلق داریم. یعنی بالاخره اگه من تو ایران باشم، مثلا تو تهران باشم، یه ارزشی حاکمه، همین آدم برداری ببریش مثلا تو بوئنس آیرس آرژانتین، اونجا یه ارزشی دیگه ای حاکمه، همین خانواده رو برداری ببری. سوم، دانش من هستش. ما به میزان دانشمون متوجه میشیم که بد و خوبای دیگه هم در عالم هست و دانش وسعت میده به نظام ارزشی ما. چهارم، نظام فلسفی و دینی ما هستش. دین یکی از کارکرداش اینه که بد و خوبا رو به ما نشون میده. حالا میخوام اینو به شما عرض کنم که، و پنجم، تجربه شخصیه. یعنی حاصل اون چهارتا رو من تو زندگیم باید بیازمایم، ببینم که این بد و خوبا رو چجوری میتونم تو زندگیم پیاده کنم، مثلا به عنوان یه دونه دکتر، مثلا به عنوان یه طبیب، مثلا به عنوان یه دونه کارشناس صدا، یه دونه کارشناس تبلیغات. حالا تو این بحث ازدواج، به میزانی که این چهارتا همیشه شاین، این چهارتا یه حرف نمیزنن. ببینید، من خواهم این مثال برای شما بزنم. مثلا در مورد ازدواج، ممکنه مثلا در مورد ازدواج مثلا یه جاهایی دین نظر خاصی در مورد این کیس نداشته باشه، بسنده کرده باشه به شرع کلیات که آقا مثلا حلال خور باشه، فلان باشه، اهل اسراف و تبذیر نباشه، و مثلا فرض کنید از بس فرمایشات نبی اکرم یه سری سازگاری داشته باشه. خب شما میبینید من با دانشم متوجه میشم این آدم فلان ویژگی شخصی داره، خانواده هم اوکی میدن. بعد میبینید که به تجربه فردیم، با هر یک از این آدم رو تا حالا معاشرت داشتم، آخرش ما به مشکل برخوردیم. یعنی تجربه شخصی من ممکنه منافات داشته باشه با مسئله خانوادگیم. ببین راست میگن، اینجاست که تعارض ایجاد میشه. تعارض جاییه که ما پوانایی که داریم از درونمون میدیم به چیزی، دوتا مثبت باشه دوتا منفی، و زندگی اصلا همینه. اینجا باید چیکار کرد؟ ما باید اینجا پرایوریتی سیتینگ یا اولویت بندی داشته باشیم. بسیار هم کار درست. اولویت بندی یعنی این که آقا من اگر گیر کردم بین مسائل خانوادگیم و مسائل دانشم، مثلا خانواده مرجعن یا دانش مرجعه، خب من تجربه‌ام بهم میگه که هر وقت حرفای گزاره‌های دینی رو گوش کردم، اونجایی که مشخص برام کرده، ضرر نکردم. خب این باعث میشه که ما وارد سیستمی بشیم، نهایی که میگیم مبتنی باشه برای یه بار فکر کردن،
حداقل یه بار فکر
کردن، آدم یه بار بشینه فکر کنه. خب ببینید، مهمترین نکته در حل تعارض اینه که فردی که داره تصمیم میگیره بپذیره که بخشی از قضیه کلن بی‌اطمینانی توش خواهد ماند،
چون موکول میشه با آینده،
چون آفرین، چون فاکتورهای دیگه ای واقعا به لحاظ فلسفی هم تو زندگی وجود دارن. من یه بار یکی از شاگردام یه حرفی زد بهم، شاید خیلی روم اثر گذاشت، خیلی هم تو فکر فرو برد. او گفت ببین، یادته یه کلاست بعد ساعت 7 و نیم تمام شد، 8 تموم شد؟ میگم آره یادمه. میخواستم ازت تشکر کنم. ساعت 8 که کلاس رفتم بیرون، رسیدم سر سهروردی، فلان همکلاسی قدیمم از قضا اونجا بودش، منو دید و بالاخره یه سلامتی، چاق سلامتی و سلام علیک. آقا اصلا خواستگاری که با ازدواج کنیم، ما خیلیم زندگیمون خوبه. خواستم بگم یه اون یه نشانه ای بود اون روزی که من سعی کردم دیر کردم، یه حکمتی توش بود. من فکر کردم، رفتم پیش بزرگواری که به لحاظ فلسفی خیلی برهانی صحبت میکنه، گفتم آقا یه آدمی به من هم حرفی زده، خب این ممکنه واقعا اینجا درست باشه؟ ایشون مکسی کردن، گفتن آقا شما اگه کلاست 7 و نیم تموم میشد، از کجا معلوم ایشون نمیرفت به جای سر سهروردی خیابون سید خندان یکی دیگر رو نمیدید، با اون یکی دیگه خوشبختی دیگه یا اتفاق خوب دیگه نمیافتاد؟ میدید میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اساسا،
خب الان اینو رد کردین یا
نه؟ میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما باید هر تصمیمی که میخوایم بگیریم بپذیریم که مسئولیتش هم قبول کنیم. این یکی از بهترین شیوهای حل تعارضه. چرا؟ چون بالاخره آقا ما ممکنه همه فاکتورها رو نتونیم در نظر بگیریم. ممکنه الان دانشی که باعث میشه من مثلا اون خواستگارم رد کنم، خب دانش محدودی باشه، ولی برای یه دونه دختر 27 ساله این دانش محدود عیب نیست. بنا نیست دختر 27 ساله خیلی مجهز و مثلا آنالیتیک بخواد ازدواج بکنه. میدونید، ما بپذیریم تصمیم گیرنده محدودیت هایی داره در شناخت، در دریافت اطلاعات. و چی باعث میشه ما تصمیم گیری کنیم؟ یکی از مهمترین چیزاش دریافت اطلاعات. آیدو تو چه چیزای دیگه‌ای در تصمیم گیری تاثیر داره؟ یکی اینکه من فکری هستم یا احساسی، این خیلی گزاره جالبی، همون بود که گفته دادم بهتون میگم.
گفته که کسی که هم سینما رو انتخاب میکنه و هم حسابداری رو و گاهی وقتا میبینیم تو جفتش هم استعداد داره، ولی قطعا تو یکی از اینا میتونه بهترین باشه و شاخص باشه و شماره یک باشه، میتونه فیلم هم بسازه مثل بقیه، هر چند سال یه بار ممکنه توی جشنواره هم بره، ولی اگه وارد حسابداری بشه شاید یکی از بهترین های شاید ایران بشه، کشورش بشه و هر نقطه‌ای که هست بهترین باشه. حالا یه سوالی پیش میاد، گاهی وقتا توی هزاره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم آدم ها چند وجهی هن. تو این هزاره جدید این انسان های چند وجهی تعارض نداره با این قضیه؟ تونستم سوالم خوب برسونم؟
بله، خیلی هم سوال قشنگیه. باعث میشه من یاد یه جمله بیفتم که چند روز خیلی هم تو ذهنم مشغوله، ولی واقعا هم الان دوباره یادم افتاد. ببینید، ما یه گرفتاری مبتلا شدیم. یه زمانی سوالمون درست بود، من موفق هستم یا نه. خب این سوال درستی بود. من یه سری داشته ها داشتم، یه سری توامندی ها داشتم، یه سری استعداد ها، گرایش ها، میرفتم دنبالش که موفق بشم. و موفق کسی بود که یه انتخابی میکرد، پای انتخابش هم میرفت، هزینه‌اش هم میداد، به اون نقطه هم میرسید، بار بعد نقاط بعدی. ولی الان سوال عمده ما شده که من موفق تر هستم از تقی و نقی و عباس و نیلوفر و شبنم. یعنی خیلی خطرناکی شده، چون وقتی سراغ این موضوع میایم دیگه فقط این که الان من ساعتی که دلم میخواست دستم باشه نیست، دیگه الان بس ساعتم یه طوری باشه که مثلا چش فلانی هم در بیاد. نمیخوام ببرمش در پیشو با افتادش کنم بحثمو در حد چشم هم چشمیا، میخوام بگم یک اضطرابی اضافه شده به زندگی ما که اون مقدمه سوال شما توش این اضطراب و مستتر داشت که آقا اگه من میرفتم فلان رشته مثلا یه اتفاق بزرگ در عالم ایجاد میکنم. من میخوام بگم یه فریبه. حالا چرا میگم فریبه؟ دلیلم خیلی روشنه. تمام کسایی که اتفاقات بزرگ در عالم ایجاد کردن به تنها چیزی که فکر نمیکردن همین بود. یعنی من رفته بودم عید دیدن یکی از نویسنده‌های بزرگ و متفکرین بزرگ ایرانی، استاد جلال ستاری. ایشون 91 کتاب نوشتن و 90 سالشونه. خب رفته بودم مهشهر کرج دیدنشون، با خانومم و استاد حمید عجمی رفتیم دیدن این بزرگ. که این آدم در حوزه اسطوره‌های ایرانی نسبتش با روانشناسی، جناب ستاری با همسرشون نشسته بودن، فهمودن آقا من دارافون درس خوندم، منو فرستادن برم تحصیل کنم سوئیس، تو سوئیس رفتم روانشناسی خوندم، شاگرد خود پیاژه بودم. ببینید اون موقع که شاگرد پیاژه بود میدونستش میشه جلال ستاری بزرگ تو ایران با این کتب عظیم مثل سیمای زن در فرهنگ ایران، مثل کتاب در بی‌دولتی فرهنگ، نمیدونست. ایشون کتابایی که نوشته، خودش وقتی بهش گفتم آقا این کتاب شما واقعا چیز عجیبیه در این بحث، واقعا خیلی توش فعالیت خوب شده، خیلی رفرنس خوب داره، نه جلال ستاری میدونست، نه بسیار از بزرگان وقتی دارن یه کاری انجام میدن اصلا تنها چیزی که فکر نمیکنن تاریخ سازیه. اما چرا تاریخ میسازن؟ علتش اینه که در اون لحظه دارن کارشون درست انجام میدن. خب عرض من چیه؟ عرض من اینه که الان، حالا اجازه میگم یکم مثال انتخاب رشته بزنم. ببین بچه‌ها، شما ممکنه نگاه کنی آخه هم گرایش و علاقه به پتروشیمی داری، شیمی آلیت خوبه و بحث اینجوری خوبه، حوزه مهندسی نفت و پتروشیمی بری، هم ببینی چه گرایش مثلا درمان و فهمای اینجوری و بیولوژی زیست و این چیزا داری، دوست داری مثلا پزشکی دندان پزشکی اینا بری. خود من اون زمانی که مثلا امتحان دادم و طب قبول شدم، خود من همون موقع یادم دانشگاه امام صادق قبول شدم، رشته ای بودش که یه رشته اسلامی بود، خیلی هم علاقه داشتم، حوزه علوم انسانی هم خیلی دوست داشتم، قبول شدم. خب خیلی رتبه خوبی هم برده بودم، رتبه 4 برده بودم تو کنکور ورودیش. نشستیم و در واقع همین کاری که بچه‌ها همشون باید بکنن منم کردم، و برای همینم هم به شما میگم بچه‌ها کار درستیه. بشینید فکر کنید ممکنه واقعا شما چند گرایشه باشید، چند تا پتانسیل و استعداد داشته باشید، یکیشو انتخاب کنید که باهاش به لحاظ اجتماعی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اعتقادی سازگار هستید و میتونید توش متحد بمونید. اگر شما آدم متحدی هستید به تصمیمی که میگیرید، بچه ها هر جایی برید اونجا کلید موفقیت شما میشه. خب من چیکار کردم؟ من به محض که رفتم خودم یادم رفتم تب، خب اون سوالای فلسفی هم علاقمندی های علوم اسلامی اینا بود سر جاش دیگه، قشنگ یادمه یک پاره از اون انتخابم رو تو زندگی میشد ببرم که بردم. یه رفتم قشنگ سر درس آسدرزی شیرازی، نوه مرحوم میرزای بزرگ، ایشون درس فلسفی میگفتن در مسجد شفا یوسف آباد، رفتم خدمتشون شروع فلسفه خوندن. خب و ببینید یه مقدار از اون کنجکاوی اون آتش ارضا کردن و بعداً هم با همون. این چند بودی بودن به معنی در نظر نگرفتن استعداد دیگه نیست. یه نکته هست، فرصت طلایی و فرصتی که جامعه به تو میده فرصت محدودیه. تو یکی از انتخابات باید بکنی و بری جلو. یکی از دلایلی که بچه ها نمیتونن تو تعارض گیر میکنن، شاید مشکل بزرگ ما کمالگرایی منفی و پرفکشنیسمه. ما هممون میخوایم آقا اسطوره شیم، ما هممون میخوایم بهتره کنیم، ما هممون میخوایم اصلا چنین چیزی نیست.
یه دامه ها،
این قطعا یه دامه. خب چون هر کسی که واقعا یه کار بزرگ کرده بدون این قضیه، بدون این خیلی طنز تلخیه، خب یعنی اون موقعی که مثلا اون فلان آهنگساز بزرگ داشته آهنگشو میساخته، به خدا نمیدونست که یه روزی همه ماها اون آهنگو گوش میکنیم و مثلا هضم میکنیم، مثلا دو نارامو گوش میکنیم و چایکوفسکی، اصلا نمیدونست اون موقع اتفاق داره میفته. معدودن آدمایی که اون لحظه میدونن دارن معجزه میکنن. خب کمالگرایی که فشار عجیب خانواده ما هستش موجب بشه ماها تو دو سه تا چیز واقعا فلج بشیم. یکی از دلایلش بچه‌ها که میتونید کمکتون کنید اینه که بین خواسته خودتون و خواسته خانوادتون، بین توانمندی خودتون و خواسته خانوادتون، قطعا خواسته و توانمندی شماست که اولویت بالاتره. اگر پدر من دوست داره من به هر قیمت دندون پزشک بشم ولی من استعدادم، همه چیم در گرافیک عالیه و خیلی خوب عمل کردم، خب شاید بتونم ارزشو داشته باشم، توانشو داشته باشم، برم دندون پزشکی بخونم، ولی اون کنارا یه دن کلاس گرافیکم برم خوبه، یا حتی نه بیشتر از این، مثلا دندون پزشکی بعدم میاد. اگه داری فقط میری آرزوی بابا رو کامیابیش کنی، یه روزی تو روی این بابا میستی و خدای نکره به ایشون توهین خواهی کرد که تو زندگی منو بدبخت کردی. ببین بچه‌ها، شما گرایش‌های مختلف دارین، بعضی از گرایش‌ها رو با هم میشه پیش برد، بعضی رو واقعا نمیشه پیش برد. یه دونه‌شو انتخاب کنید پیش ببرید، از اونا اگه میتونید زخمیش کنید کوچولو یه ذره زخمی کنید. من یادم دوره ما نمیدونم الان میشه یا نه، بعضی مثلا دورش نمیخوندن، بعد جالب بود چون خیلی هم احساس میکنن آدمای چند وجهی ان، در حالی که تو هیچ کدومش هیچ چی نمیشدن. چرا؟ برای اینکه گرایشو داشت، چک نکرده بود، توانش هم داره. چرا توانشو چک نکرده بود؟ ما بسیاری از آدما داریم در اختلالی پیدا میکنن به نام نوجوان ابدی. همیشه فکر میکنن داد، اولا واقعا هم دارن، 10 تا خواستگار براشون میاد، 10 تا انتخاب رشته دارن، یه دونه کفاشی میرن 5 تا کف خوششون میاد. اصلا این بیچاره ها موقعیت زندگیشون طوریه که همیشه در تصمیم گیری چنگانه میافتن. بقیه مردم میرن تو 2 تا میافتن، اما اینا تو 5 تا میافتن. یکی از چیزایی که کمک میکنه بچهای نوجوان ابدی میتونن زندگیشون خیلی سریعتر پیش ببرن این هستش که بعضی از گرایششون الزاما به معنی توانمندیشون نیست. خیلی ها خیلی چیزا رو دوست دارم، مثلا شاهین من الان عاشق مثلا واقعا شکستن از طلیقم، یه سر باید فکر کنم بابا خط شکستن از طلیق الان برم خدمت برم انجام خوشت میزن شروع کنم ترمین کردن چقدر از من وقت میگیره؟ اگه من میخوام مثلا یه کار گنده بکنم بیخیالش هم میانم، چون این مسلسل من هفته 3 روز رفتن کلاس ندارم، انقدر تمرین نگاه کنم بابا الان من کلاس دارم، دانشجو فلان دارم، خانواده دارم، نمیرسم. خیلی بالغانه نه، آخه بعضی با چی سرخوردگی به نجی میرسن، ای بدبخت شدم نمیتونم برم خط. نه عزیزم، قشنگ صحت صاف بگی، بگو من نمیرم خط بخاطر این کار مهمتری دارم انجام میدم.
میخوام بگم که گاهی وقتا مثلا تو 19 20 سالگی این فرصت رو داری. من هفته پیشم فرصت شد که این سوالو یه بار دیگه با یه دوست دیگه مرورش بکنم، جالبه که از زبان شما هم مرور بشه. فرصت اینو داری که چند تا چیز مختلف رو امتحان بکنی. استعداد داری بری مثلا وقت بذاری بری فیلم سازی چیزا یاد بگیری، استعداد داری وقت بذاری بری ریاضیات یاد بگیری. الان اینجا که رسیدی خب واقعا عاقلانه است، میدونی که کلاس داری، وقت داری، ولی اون نوجوان یا جوونی که میبینه 4-5 تا جهت مختلف استعداد داره، 4 نفر مثلا یکی بهش گفته مثلا صدات خوبه، یکی مثلا گفته تو قدت بلنده برای بسکتبال خوبه، مونده چیکار بکنه؟
بله خیلی سوال خوبیه. یه بخشش اینه که اتفاقا وقتی این 3-4 تا رو کنار هم میذاریم که ظاهرا متعارض میان، اگه دقت کنیم تعارض ندارن، زمانش رو جابجا کنیم تعارض رفع میشه. یعنی میبینید من مثلا الان اولویت بهترم اینه که برم دانشگاه، در ضمن دوست دارم مثلا فرض کنید برم کلاس آوازم برم. خب حالا کلاس آوازو ترم 2 اگر فکر کنم بهش شدنی، اتفاقا میتونم برم، توقعم از خودم توقع معقولی، میرم جلو تستش میزن، بستنی هست دیگه. تو تصمیم گیری یه دونه مثال خیلی خوب میزنن، اینا رو توی بستنی فروشه خوب رعایت میکنن. میدونید چیه؟ میریم جلوی بستنی فروشه که این جلو مثلا 15 رنگ میریم، بالبالوی شاتوت فلان من قهوه اینم
4 تا انتخاب داریم،
بعد 4 تا انتخاب داری، بعد اون یه کار خیلی جالب برات میکنه. تو این اسکوپی که باید انتخاب کنی، قاشقایی که برمی داره، میگه در این قاشق کوچولا میتونم تست بزنم، بعد اونا میدونن برای تست میزنن، چون مطمئنن کسی که تست میکنه حتما بالاخره اینم نگیره که دیگر رو میگیره. ما بعضی از تصمیمای زندگیمون میتونیم از اون قاشقک استفاده کنیم و واقعا بریم توش. من دوست دارم کاوس اسمش، بعد این اصلا کارش آزمایشگاه طلا داره. خب بعد این شاگرد مثلا خیلی خوبه که از اساتید به نام موسیقی کشوره. چرا؟ برای اینکه خب رفته مغازه رو داشته، کارو میکرده، یعنی اولویت اول رعایت کرده، بعد دفعه دومی تست دیدن خوبه خوبه پیشرفت کرده، الان مثلا نورچشی استاد مثلا شجریان هستن و داره کارشو ادامه میده. این ارزم چیه؟ میخوام بگم بعضی از این تعارضا با زمانبندی هوشمندانه تعارض نیست، اصلا قابل حله. بخشش هم اینه که ما بلد باشیم برای یه چیز بهتر یه چیز خوبو بتونیم هزینه کنیم،
قبول کنیم سخته.
سخته، ولی در واقع بلوغ همینجاست. بلوغ انتخاب بین خوب و خوبتر، خوب و بد و بد و بدتر، این هر سه تاشو یه آدم بالغ تمرین میکنه. ببینید ما باید یه چیز رو بپذیریم که هر آرهی که میگیم فقط یه آره نمیگیم، چند تا نه هم داریم میگیم، بعد ارزه اون نه هم داشته باشیم، یعنی برای نه هم باید فکر کرده باشیم. بعضی فقط برای آره شون میشینن فکر میکنن. مثلا الان دو تا خواستگار داره خانم، خب یکیش مثلا یه دکتره مثلا خوشنامه، مثلا فرض کنید که ولی هنوز مثلا اول کارشه، 30 سالشه، طرحشو مثلا داره میگذرونه، خیلی مثلا فرض کنید هنوز دستاورد مالی خاصی نداره. یکیشون یه آقاییه که زحمت کشته، زودتر رفته سر کار، مثلا الان ایشون توی مثلا شغل فرق ساخت و ساز هستن، یا مثلا پروفیل میسازن، یه درآمد مثلا ایشون هم سن همون آقاست، بعد درآمد مثلا فرض کنید 5 6 برابر رفاه. خب حالا این دختر میشینه فکر میکنه ببین من با این میتونم با این مثلا دکتر، مثلا خود دختر چیه، خود دختر مثلا فرض کنید مهندس صنایعه، خب لیسانس کتابداری داره، این مثالی کیسی که از این واقعی تر نمیتونم، حالا میشینه فکر میکنه بین این دوتا خب کی میتونه درست تر تصمیم بگیره؟ کسی که ملاکای واقعی تری داره. خب یعنی خیلی از تصمیم گیره که آدمون دچار تعارض میشن، بگردین شاین ازشون بپرسیم ببینیم ملاکاشون ملاکای درست حسابی نیست. ملاکای ازدواج خوب چی هست؟ مثلا همینجا سریع بخوام بگم، یکیش برخه مطلوبیت ظاهری و فیزیکیه، یکیش برخه تناسب خانوادگیه که اون آدم برخه داره داماد ما میشه با بقیه دامادا و با جانقا بخوره، یکیش اینه که بالاخره ما یه افق شبیه هم داشته باشیم، دغدغامون یکم شبیه هم باشه. خب اینا رو میذاریم کنار هم دیگه. حالا میریم سراغ این دو تا کیس. خب اون خانم نگاه میکنه میبینه که اگه بخواد به این آقای دکتر آره بگه،
خب
یعنی به اون آقا بگه نه. دلایلی که به این دکتر داره آره میگه چیه؟ همین سه تا ملاک رو باید، یعنی 7 8 تا ملاک رو باید چک کنه. خب وزنا اینا فرق میکنه با هم دیگه. همزمان باید همین دلایل رو، نه تنها این دلایل رو تو اون آقای مثلا سازنده یا پروفیل ساز چک کنه، نهایی هم که میخواد به هر کدوم بگه رو باید چک کنه. مثلا اگه نهایتش تصمیم گرفت با اون سازنده آلومینیوم پروفیل ازدواج کنه و به دکتر میگه نه، بعد بگین خب من به این گفتم نه. چرا؟ به خاطر اینکه من حوصله کیشیکایی که میره رو ندارم، حوصله اینکه مثلا طرح این شهر و اون شهر است ندارم. خب ایناش خوبه، عالیه، این میشه تصمیم بالغانه. و همیشه در نظر گرفته باشیم یه حرف خوب زدین شما، من اونو اوکی ام. به همه بچهای سن 20 25 سالی که دارن گوش میکنن میگم بچه‌ها راست میگه، اگر تصمیم گرفتید بهش متحد باشید و جرأت اعتراف به اشتباه هم داشته باشید، این خیلی چیز بزرگیه. چون آدمی که جرأت اعتراف به اشتباه داره الزام نداره از بعضی از مسیرش برمیگرده. به قول شما الان تو 18 سالگیش میتونه یکی دو تا انتخاب رشته کنه، عوض شه سربازی بره برگرده رشته دیگه، اما مسئولیتشو بپذیر. بعضی نق و نق میزنن تمام عمرشون، هر تصمیمی میگیرن مرددن.
بقول شما جنگاشونو نکردن.
آره.
چون نکاتی دیگه میتونیم اضافه بکنیم.
ما در مورد تعارض داشتیم صحبت میکردیم، تصمیم گیری که چی میشه آدم ها بین دو تصمیم خودشون در میمونن. نه؟ بعد عرض کردیم که یه نظام ارزشی باید داشته باشن آدما، اولویت بندی کنن توش. بعد برای بعضی تصمیم گیری ها مثل ازدواج، مثلا انتخاب رشته، حالا انتخاب رشته مثلا باز ملاک انتخاب رشته، این رشته ای که به من بخوره، به آینده که از خودم تصور کردم بخوره، بعد برام ببینم اون رشته چه آینده ای تضمین میکنه. یعنی بعضیا میان میگن که آقا من میخوام برم روانشناسی، بعد میگم آینده ای که روانشناسی دیدی چیه؟ بعد یه آدرسی میده هیچ ربطی به روانشناسی
نداره.
یعنی دو تا کتاب روانشناسی بخونه میفهمی بس خیلی جدی تر از این حرفاست که تو ذهن تصور کردی که توی فیلم نفر نشسته نفر رو تخت راز کشیده داره صحبت میکنه، تو هم داری تحلیل میکنی. میدونید باز تو انتخاب باشه بحث درآمد، موقعیت اجتماعی، اشتغال، خب آینده تحصیلی، تداوم، اینا مهمه. آقا ما هر کاری هم بکنیم ممکن است اشتباه بگیریم. اشتباه هم یه مقوله نقطه‌ای نیست، مثلا بگیم تا اینجا همه چی درسته، این نقطه بعد اشتباهی. نه، گاهی شما میبینید یکی انتخاب کردن باشه ازدواج کردین رفتین، اون موقع درست بوده این تصمیم، الان باشه ادامه میدین، بعد طرف همون تو 22 سالگیش مونده، یعنی او هیچ نه بزرگ میشه، رفتارش بچه‌گونه است و خب من جا موندم، من الان بچه‌های من بچه‌ای هستن که مثلا پدرشون یا مادرشون مشکل داره، داره منو به تصمیم جدید میرسونه. خب یعنی بخوام بگم که باز بذاریم تصمیم چیزی که شرایطش عوض بشه، خب بله چیزای جدید براش پیش میادش. چرا نرس کردم؟ عرضم اینه که یه جایی ممکنه ما به نتیجه برسیم آقا تصمیممون اشتباه بوده. مسئولیت اینو بپذیریم، تصمیم جدید بگیریم. این درسته. نذاریم همه فرصتمون بره. مثلا انتخاب رشته می‌خوایم بکنیم، بعد مثلا یه هفته وقت داریم. خب بعد هی ببینیم ستا موندیم. بعد دیگه یه ساعت مونده دیگه، الان مثلا ترافیک سایت رفته بالا، بعد دیگه حالا یکیشو بزنیم دیگه. خب اینا کارهای خطرناکه. ریشه روانشناختی هم داره اینجوری تو زندگی تصمیم گرفتن، تعارضا رو حل کردن در اثر فشار و اورژانس. خب حالا میخوام از شما خواهش کنم بحث مهمی یاد گرفتم و به شنونده عزیزمون بگم، ببینن به کارشون میدنم. ما از راز روانشناختی دو تیپ تصمیم گیری داریم. یه سری پای متفکر یا تینکرن، کسایی که بر اساس روال درست تصمیم گیری میکنن. خب ممکنه شما فکر کنید اصلا همینه دیگه، همه بر اساس روال درست باید تصمیم گیری کنن. اینو ول کنید. خب. همونجوری که ما راست دست و چپ دست داریم، دو تا تیپ تصمیم گیری داریم. خب این بس ریشه بحثش مال کارل گوستاو یونگ سوئیسیه. خب در کتاب سایکولوژی تایپس یا گونه های شخصیتی این بحث رو مطرح کرد. در مورد مکانیزم های تصمیم گیری گفت ما یه تیپ داریم بر اساس تفکر تصمیم گیری میکنه، اما تیپ دوم بر اساس برداشت احساسی خودش تصمیم گیری میکنه. ببینید، من هم ممکنه یه شال آبی خوشم بیاد. چرا؟ یه کوچه‌وار سرمه‌ای دارم یا یه خانم یه مانتوی سرمه‌ای دارن، یه شال آبی نیلی خوششون میاد، فکر میکنن فکرشون درستم هست. میگن من برای مانتوی مثلا سرمه‌ای، این دختر خانم میگه من باید مثلا شال نیلی یا شال زرد بگیرم. خب یه بحثه. حالا یه نفر میبینی بر اساس فکرش میره این شال زرد رو میگیره، اما من میرم، خب واقعا منم مثلا احساس میکنم شال زرد خوشم میاد، میرم شال زرد بگیرم، یه کفش مثلا فرض کنید قهوه‌ای شکلاتی خوشگل میبینم، احساس منو، خوشایند بودن منو چی بیشتر داره تحریک میکنه؟ چون من فیلینگی هم، من احساسی هم، کفشه. خب من میرم کفشه رو میگیرم، با رضایت کاملم شب میام خونه. خانم من میره اون شال زرده رو میگیره، علارغم این که اونجا ممکنه او هم یه دونه مثلا فرض کنید یه دونه صندل خوشگل دیده باشه، ولی ایشون رفته که یه چیزی رو ست کنه با مانتوش، میاد خونه، حالش خوبه.
خب
هر دومون هم حالمون خوبه. سوالی بگیرم اون چنسا میکنن چرا حال هر دو اینا خوبه در حالی که رفته بود این شال بگیره؟ به خاطر اینکه آدمای احساسی، اول این اشتباهی که ممکنه شنوندهمون فکر کنن اینکه آدمای احساسی یعنی آدمایی که رو احساسات تصمیم میگیرن، نه واقعا اینطور نیست. آدمای احساسی بر اساس چیزی که خوشایندشونه تصمیم میگیرن. خب حالا چرا این بحث تو تعارض مهمه؟ من الان گیر کردم بین این دو تا دختر برای ازدواجم. الان من آقا که میخوام تصمیم بین این دوتا بکنم، من اگر گرایش های تصمیم گیریم احساسی باشه، این دوتا دختر خانومو میبینم، کدومشون احساس منو بیشتر درک، کدومشون من بیشتر خوشم میاد، وقت ملاکا چی میشن؟ این ملاکا ممکنه اینجا یه مرتبه جا به جا بشن. چقدر خوبه که یکی کنار من باشه، یه ذره از معیارهای آدمای متفکر این قضیه رو به من بگه، این وقت تعارض من خیلی سریعتر حل میشه. در فرق این دو تا یه چیز دیگه براتون میگم جالبه. من اگر یه دونه مدیر فکری باشم به کارمندم بهش میگم که کارتون عالی بود. اگر مدیر احساسی باشم به کارمندم میگم شما عالی هستین که این کار خوب شد. آدمایی که احساسی هستن با فرد رابطه میزنن، آدمای متفکر با کار، با موضوعات، با سابجکت‌ها وارد رابطه میشن. چرا تو تصمیم گیری این دوتا دو جور هستن و بعض تعارضاشون هم متفاوته؟ تعارض آدم تینکر و متفکر تعارض سر درستی و غلطی اتفاقه. بنابراین میره چی میخونه؟ تجربیات قبلی ها رو میخونه، بررسی میکنه، فاکتور رو بررسی میکنه، عددا رو میخونه، رقم ها رو، مثلا الان برم طلا بخرم، ارز بخرم، مسکن بخرم، عددا رو جابجا میکنه. ولی آدم احساسی این کار نمیکنه. آدم احساسی میگه آقا من اصلا از کار طلا خوشم میاد،
با احساس جلو میره،
این خوشایندش و اینو میبره جلو. هر دوی اینا یه چیزی رو ندارن که از آدمای دارنده اون ویژگی میتونن یه کمک کوچولو بگن تعارضای خودشونو حل بکنن. بعضی تصمیم گیری زندگی فقط بر اساس خوشایند بودن آدمای احساسی نیست. بعضی تصمیم گیری زندگی فقط ملاکای فکری و مثل اینکه مثلا به دختر خانم خیلی جالب بود، میگفتش که تو تبریز من میگفت من یه خواستگار دارم. بعد گفتش که خانواده‌اش خوبن، از خانواده‌های سرشناسن، اینا کارخونه شکلات دارن، نمیدونم اینجوریان به ما میخورن، همیشه گفت همه چیزایی رو گفت که یه آدم فکری میگه. خیلی جالب بود این کیس، حالا برای امشب ما هم جالبه. همه رو گفت، خود دختره از دختر احساسی‌ها بود.
جالب.
ملاک های فکری خانوادهش داشت میگفت. خب و من میدونستم کلیک آخر انجام نشده رو این. خیلی سادهش پرسن، گفتم
از خودت هم خوشت میاد.
خود خوشت میاد اینا. بعد با یه خیلی حجب و حیایی گفتش که خیلی لاغر آقای دکتر. خیلی حرف بزرگی زد. یعنی بله، یه دختری که بر اساس احساساتش تصمیم گیری میکنه باید یه چیزی هم تو یارو پیدا بکنه که به لحاظ تعلق خاطرم خودش هم بگه آها منم این وسط هستم. و همینطورم شد. گفتم بهش میشه، گفتم همه چیزاش خوبه، خانواده تو گواره. گفتم بهش بگو یکم بره ورزش کنه، شاید یکم تو پورتر باشه. گفتش چیز، گفتم نه، اگه پسر خوبی بهش بگو این فرصت بهش بده. رفت گفت. میدید عرضم اینه که یکی از دلایل تعارض این دو تیپ آدم داریم در تصمیم گیری و دو دسته تعارض، یه سری تعارضای فکری برای آدمای متفکر و تعارضای احساسی برای آدمای احساسی. قابل حل هست؟ بله قابل حل هستش. خطر اینه که یه آدم احساسی بر اساس سیستمای فکری فول بره تصمیم گیری کنه، اصلا دیوانه میشه. و بالعکس، مثلا رفیقش میگه بابا این عالی خوبه، اصلا همش با ملاکای احساسیش داره جواب میده به این. این است که به نظرم اینم کمک میکنه تو بحث ما. انسان بالغ انسانیه که مواجه میشه با گزاره مختلف و با تصمیم گیره. انسان بالغ در گزاره مختلف گرایش های مختلف خودش رو هم ممکنه ببینه. هم ممکنه گرایش های من با هم در تعارض باشن، در انتخاب همسر، در انتخاب رشته، خب چند پاره باشم که باید تدریجا یک پاره بشم. هم ممکنه گزاره هایی که دارم انتخاب میکنم خیلی خودشون با هم دیگه در تعارض باشن. برای اینکه تصمیم بهتر و کم اشتباه تری در نظر بگیریم، اولا ملاک داشته باشیم، ثانیاً یه نظام ارزشی برای خودمون داشته باشیم که حاصل خانواده و نژاد و تعلق محیطیم، من اهل کجا هستم، نظام ارزشی اون منطقی بهش تعلق دارم، دانشم هستش، نحوه دین ورزی و فلسفه زندگیم هستش و تجربه فردیم. این پنجگانه کمک میکنه که به تصمیم بهتری برسم. سوم این که بپذیرم بخشی از تصمیم گیری در زندگی من هرگز نخواهم فهمید که بهترین چیه و قید بهترین رو بزنم. خب سعی کنم موفق باشم، سعی نکنم از بقیه موفق تر باشم. بله. فریبه. و بعد اینکه جرأت اشتباه پذیرفتن و جبران اشتباه هم داشته باشم. در این صورت تعارضای کمتری مواجه میشم. بله. و عبور کم دردسرتر و گل خورده کمتری تو این بازی زندگی خواهم داشت.